فصل على محمد و آله.
پس بر محمد و خاندانش درود فرست.
وافتح لي يا رب باب الفرج بطوله.
ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا.
و اکسر عنی سلطان الهمی بحوله.
و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما شکاوت.
و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر.
و اذقنی حلاوت الصنع فی ما سألت.
و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشم.
و هب لی من لدنک رحمتن و فرجن هنیئا.
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده.
و اجعل لی من عندک مخرجن و حیا.
و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم.
ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك.
و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا.
ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقت.
و امتلأت بحمل ما حدث علی هما.
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است.
و انت القادر على کشف ما منیت به.
و این در حالی است که تنها تو میتوانی آن اندوه را از میان بردار.
و دفع ما وقعت فیه.
و آنچرا بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذلك و این لم استوجبه منک یا ذا العرش العظیم.
پس با من چنین کن، اگرچه شایسته یا نباشم، ای صاحب عرش بزرگ.
یا ذا العرش العظیم، ای صاحب عرش بزرگ، به ما کمک بکن، ما که منتظر مهدی موعود هستیم بتونیم منتظر واقعی باشیم و به مسئولیتی که در قبال جامعه مهدوی داریم به درستی عمل بکنیم. انشالله که قبول باشه از شما طاعت و عباداتتون. هموطنان عزیزم، همراهان برنامه به افق آفتاب، در این فرصت میخوایم به اتفاق هم بشنویم یک منبر از مرحوم علامه محمد تقی مصباح یزدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید مکرر از بنده شنیده باشید که ما باید برای آیندهی که در این عالم داریم و مقدم است برای یک زندگی ابدی، سعی کنیم راهی را انتخاب کنیم که اطمینان بخش باشه و پشیمون نشه. اگه درست بخوایم این راه را بشناسیم و بپیماییم، باید ببینیم اصلا خدا ما را برای چی این یک مطلب عقلانی مستدل است. خیلی احتیاج نداره به این که آدم دلایل پیچیده اقامه کنه که باید چنین باشه. بعدش هم که بالاخره این هم به قول معروف نرخ شعباسی داره که بالاخره یا دلیل عقلیه یا نقلی. عقل چی میگه؟ اگه وقتی فهمیدیم ما برای چی آفریده شدیم و روایات و کلمات اهل بیت و علمای بزرگ و اساتید و اینها چی فرمیده؟ ما تصورمونه که دلیل عقلی و نقلی متفقن برای این که ما برای این در این عالم آمده شدیم تا مسیر کمال نهایی را بشناسیم و انتخاب کنیم. خدای متعال میتونست از اول ما را هر کار بخواست ببره بهش، میبرد در بهش. این همه بیان اینجا و اصحاب ها را بیفته و جنایت ها انجام میگیره اینا میخواست نعمتی بده که تو میوردش بده. این چرا آورده اینجا؟ یه همون که کنه چی ما را آوردن اینجا؟ این حالا سرش اینه که اونی که ما باید بهش برسیم و خدا برای ما آماده کرده و مقدر فرموده این جز با اختیار ما پیدا نمیشه، اصلا قابل درک نیست. تا خودمون نخواهیم و انتخاب نکنیم اصلا نمیتونیم اون را دریافت کنیم. تا خودمون نخواهیم و انتخاب نکنیم اصلا نمیتونیم اون را دریافت کنیم. حالا اینا علاوه اجبال ازش میگذاریم، خود این یه مطلب پیچیده ایست که چرا نمیشه و چه فهم میکنه. درخت بهشتی همون درخته، مالا چه اول انتخاب میکردیم چه نمیکردیم میبردن همونجا، انتخاب نکرده میبردن نمیشد میبردشو بخوره. اثبات این که اون مقامی که خدای متعال برای انسان در نظر گیر که اشرف مخلوقات است، خلیفت الله است، ملائکه در بهشت خادمان انسان ها هستند، اون نمیشن مگر از مسیر اختیار خود. فرق اصلی انسان هم با فرشتگان همین، اونا هیچ تکاملی هم ندارن، از اولی که آفریده میشن تا همین از این عالم هم که میرن هم. حالا اگر این تعبیر صحیح باشه درباره اونا که از این عالم میرن، اما بعد از خلقت ملائکه و عبالمی که ما هیچ سردن نمیاریم، گاهی تو روایات اینا اسمی ازش با یه پیچیدگی هایی ذکر شده، این ویژگی انسان که باید بشناسد و بخواد و بخواد و تلاش کنه تلاش کنه تا برسه. من لیسل انسان الا ماسم، من لیسل انسان.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی رو و به یادگار مونده از ایشون صحبت‌ها و سخنرانی‌های ارزشمندشون که هر از گاهی ما در برنامه افق آفتاب بخشی از اونها رو پخش می‌کنیم و استفاده می‌کنیم. اما بخش پایانی برنامه امروز ما همراهی هست با سرکار خانم مهدی پهلوانی در بخش هر روز یک مسجد، سری زدن به یکی دیگر از نقاط کشور عزیزمون ایران اسلامی و ما رو آشنا کردن با یکی از مساجد اون منطقه. به اتفاق میشنویم هر روز یک مسجد.
هر روز یک مسجد. امروز به یکی از زیباترین و تاریخی ترین شهرهای ایران اومدیم، اینجا اصفهان هست، شهری که گوشه گوشه اون معماری زیبا و تاریخی و اسلامی رو میتونید مشاهده بکنید، خصوصا مساجد زیبایی که داره. اینجا خیابان ابن سینای شهر اصفهان، کوچه آقا نور، جایی که مسجد آقا نور در اون قرار داره هست. مسجد آقا نور یکی از مساجد زیباییه که ما در شهر اصفهان داریم. این مسجد در زمان صفویه ساخته شده و در سال 1377 هم به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. برای ورود به این مسجد زیبا میتونید از دو در ورودی که در ضلع شرق و شمال قرار داره وارد صحن و فضای اصلی این مسجد بشین. البته ما در ضلع شرق رو به شما پیشنهاد میکنیم که یکی از ورودی های زیبای این مسجده. دو دلیل داره، یکی این که شما در اطراف سردر شرقی مسجد میتونید خطوط بسیار زیبایی رو مشاهده بکنید که برای زمینه آجری سوره مبارکه توحید بر اون نوشته شده و همینطور کاشیکاری های بسیار بسیار خاصی رو این سردر ورودی داره که قطعا دقایقی شما رو مجذوب خودش میکنه. یکی دیگه از نکات مهم سردر ضلع شرقی کتیبه‌ایه که اینجا هست که مشخصات مسجد، بانی مسجد، اینکه چه زمانی ساخته شده بر اون نقش بسته که اگر دقت بکنی نوشته شده که این مسجد در زمان شاه عباس صفوی زمان ساختش آغاز شده و در زمان شاه صفی به اتمام رسیده، یعنی در دوره صفوی اینجا ساخته شده. مسجد همونطور که انتظار میره جزء مساجد چهار ایوانی هست. وقتی در صحن مسجد قرار میگیرین دقیقا کنار حوض سنگ مسجد میتونید چهار ایوان مسجد که در چهار ضلع اصلی هست رو ببینید که دور تا دور این صحن قرار دارند و این ایوان ها در عین سادگیشون با کاشیکاری ها و مقرنس کاری هایی که انجام گرفته یک آراستگی خاصی رو به این مسجد بخشیدند. شبستان‌های مسجد آقا نور اصفهان، شبستان‌های زیبای مسجد رو شما در ضلع غربی این بنا میتونید ببینید. البته یکی از شبستان‌ها در قرن 13 هجری قمری توسط حاج محمد ابراهیم قزوینی که سمت امام جمعه مسجد اون زمان داشتن ساخته شده که محراب اصلی مسجد هم در همین شبستان هست که در این محراب ما کاشیکاری های بسیار زیبایی رو میتونیم ببینیم. شبستان های این مسجد یک ویژگی خیلی خاصی رو دارن، جدا از سردر خود شبستان که ما اینجا هم میتونیم تزییناتی رو ببینیم از نوع کاشی های گره، در شبستان ستون های سنگی مسجد که بالای اون طاق های متعددی هست و در این طاق ها از سنگ مرمر استفاده شده، قطعاتی از سنگ مرمر اینجا کار گذاشته شده، همین باعث تأمین نور این شبستان ها شده به علت تابش و نور خورشید و انعکاسی که به این شبستان داره. مسجد آقا نور اصفهان یکی از مساجد زیبای شهر اصفهان در کنار مساجد بزرگ و خاصی که در این شهر قرار داره. انشاءالله خودتون در وقت مناسب تشریف میارید این مسجد رو که در خیابان ابن سینای شهر اصفهان هست رو از نزدیک مشاهده میکنید.
هموطنان عزیزم، همراهان برنامه به افق آفتاب، مجال امروزمون هم به پایان رسید. باز هم از شما صمیمانه سپاسگزاریم به خاطر اینکه ما رو انتخاب کردیم برای شنیدن و همراهی. انشالله که همیشه سلامت باشید و تندرست در پناه پروردگار مهربان. خداوند یار و نگهدار شما.
به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدا بوی جوی مولیان آمدن یاد یار مهربان آمدن
ایران را بشنویم.
به روایت تاریخ، روابط ایران و اسرائیل از ترس واکنش مردم ایران شاید شبیه به بازی قایم موشک است. میرزری سفیر اسرائیل در تهران در خاطراتش می نویسد شاه چاره ای نداشت که بازی دوگانه ای رو نمایش بده. میرزری سفیر اسرائیل 11 اردیبهشت سال 51 از سفر گلدامایر نخست وزیر اسرائیل به تهران خبر می دهد. محرمانه نگه داشتن سفر کاملا بر عهده اسرائیل است. گلدامایر به همراه رئیس دفتر و یکی از مشاورانش با یک هواپیمای اختصاصی وارد تهران می شود. هواپیمای مایر در یک محله دورافتاده در فرودگاه مهرآباد توقف می کند. او 2.5 ساعت با شاه مخفیانه دیدار می کند. شاه ترجیح می دهد آنطور که سفیر اسرائیل در خاطراتش نوشته با نخست وزیر اسرائیل در اتاق خوابش دیدار کند، نه در اتاق ملاقات. شتاب شاه برای همراهی با تل‌آویو گاه مقامات اسرائیل را به تعجب وامی دارد. میرزی در خاطراتش می نویسد واکنش شاه برای ما گاهی شگفت‌انگیز بود. یک بار دستور پنهانی از سوی دربار به همه سازمان‌های دولتی و ملی داده شد تا در شرایط مساوی در مناقصه ها کار به شرکت‌های اسرائیلی داده شود. در حمله اسرائیل به مصر و کشورهای مجاور که به جنگ 6 روزه معروف می شود، 2 ماه قبل از جنگ اسحاق رابین رئیس ستاد ارتش اسرائیل محرمانه برای مذاکره با شاه وارد ایران می شود. در اولین رویارویی مصر و اسرائیل، اسرائیلی ها پیشتازند. ویلیام شوکراس می نویسد به مناسبت پیروزی اسرائیل، شاه میان دوستانش سکه های طلا توزیع کرد.
رسیدیم به ساعت 12:49. ممنون هستیم از اینکه همچنان با این شبکه رادیویی همراهید. این یکی از نقاط افتخار ماست. ما هم همراه شما هستیم. امیدواریم لحظه هاتون به خصوص در این روز آدینه به خوبی سپری بشه. و تا اینجا هم که اگر برنامه از صبح تقدیمتون شده موجب رضایت خاطر شما دوستان رو فراهم کرده باشه. انشالله. میگن خوشبختی تنها چیزیه که وقتی با دیگران تقسیمش میکنی چند برابر میشه. چقدر خوبه داشتن حس خوشبختی و چقدر لذت بخش دیدن خوشبختی دیگران. اما بشنویم از سرزمین نور برنامه بعدیمون رو.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر دوستان همدل و همراه داستانهای از سرزمین نور. انشالله که سالم و سرحال آماده شنیدن این برنامه هستید. امروز 16 قسمت این داستانها رو میشنوید. و اما اگه در خاطرتون باشه که حتما هست، تا به حال ما از نحوه وفات عبدالله پدر اون حضرت و آمنه مادر ایشون براتون گفتیم. قبلا شنیدید که محمد خردسال با مادرش و برکه کنیز جوان حبشی اونها از سفر یک ماهشون به یثرب عازم بازگشت به مکه بودن که در راه آمنه بیمار شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. این واقعه محمد خردسال رو به شدت متاثر کرد، اما چاره ای نبود جز این که اونها مادر رو به خاک بسپارن و دو نفری به سفرشون ادامه بدن. و حالا دنباله ماجرا رو بشنوید.
اینک باز روز، باز سپیده و دمیدن خورشید، روزی دیگر از عمر دراز جهان پیر، دیگر بار چرخش آرامش ناپذیر چرخه زندگی، زیست ها، مرگ ها، ساختن ها بهر ویران شدن، ویران کردن ها از بهر ساختن، مرگ ها و زایش ها، زادن ها، مرگ را. چه بسیار مرگ ها دیده اید شما، خورشید، زمین، کوه ها و آسمان، و خود هنوز بر جایید. چه سان بی احساس، چه مای سنگ دل. آنان که دراز زمانی با شما آنگونه پیوسته و بدان مای دل وسته بودند و احساس خیشی و آشناییشان بود، اینک نیستند. شمایان اما بی هیچ تغییر مانده اید و بی تفاوت هستی خیش را پی می گیرید، گویی هیچگاه نمیشناخته ایدشان و میان آنان با شما الفتی نبوده است. انگار که بود و نبود ایشان شما را یکسان است. آه که چه ناپایدار مونسانی هستی. کوچک کاروان سوگوار با کجاوه خالی سینه خشک دشت را می شکافت و رو به جانب مکه داشت. صحرا خلوت و ساکت پیش رو گویی تا ابدیت گسترش می یافت. سر به سر صاف و یک دست و نرم بود. ماسه هایش گویی به آفتاب بی ترحم صحرا تافته و ارغوانی گشته بود. دلنگ و دلنگ بم و عمیق زنگوله بزرگ شتر خالی از مسافر آمنه با صدای زیر و خاطر انگیز زنگوله های کوچک آن یک شتر در هم می‌گشت و خفت یادهای گنگ را در ذهن محمد و برکه بیدار می‌ساخت. همگام آن حزنی تلخ دلهاشان را می‌انباشت و از راه رگان زهر خیش را در تنهاشان میریخت و وجود ایشان را سر به سر در چنبره خود میگرفت. برکه خوش میداشت که این سکوت دیر میپایید و او به خود میبود تا در آینه روح خیش را بنگرد و چینها و لایه‌های مرموز حیات را در نوردد تا شاید به سرچشمه رازها و رمزهای هستیش دست یابد. سکوت آن تنها یتیم خورد سال اما که اینک پشت بر سینه او بر رحل شتر سیاه مو نشسته بود و به دور دست چشم داشت وی را رخصت پرداختنی بیش از آن به خویش نمی داد. افزون بر آن چون ژرف می اندیشید همدمی این مهربان دردانه شیرین خود او را غنیمتی بود. راستی را که بدان غریب وار زندگانی خشک و خشن این خواستنی خورد سال زیبا چونان چشمه آب خنک و گوارا و جوشان بود که با خویش چه مایه گلها و سبزها به بار آورده بود. چون محمد پا در جهان نهاد برکه گویی خود فرزندی زاده باشد دنیا را دیگرگون یافت. به زندگانی ملال زده و غبار غربت گرفتش گویی بارانی از رحمت بارید و جمله تیرگی ها را شست. پس دنیا شفافیت و درخششی شگفت یافت. هستی مهربان شد، سیمای عبوس زندگی گشاده گشت و بران لبخندهی دلنشین پدیدار گشت. چه وسعتی میافت قلب جوان برکه چون آن نوزاد عزیز را در بر می کشید و چه مایه غمگین گشت آنگاه که او به شیر خارگی به صحرا برده شد. اینک اما این شگفت غنچه به تمامی به او سپرده شده بود. او برکه را یادگار سرورش عبدالله و بانویش آمنه نیز بود. به گاه مرگ بانویش مگر محمد را به دو نسپرد و دربارش وصیت نکرد.
برکه خود نیک آگاهی که ما